بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دیروز در بیان مبنای مختار عرض کردیم محضرتون که مقدمه ای که حصه ای از مقدمه که واجب است، آن حصه ای است که بعد از اتیان آن مکلف اهمالی در اتیان باقی مقدمات و همچنین ذل مقدمه نداشته باشد، که اصطلاحاً اسم این مقدمه رو گذاشتیم مقدمه غیر مهمله. با توجه به این مطلبی که بیان شد، اشکال فرمایش مرحوم صاحب هدایه هم معلوم میشه. مرحوم صاحب هدایه برادر مرحوم صاحب فصوله، کتابی دارد به اسم هدایت المسترشدین، در حاشیه بر معالم بعضن بهشون صاحب حاشیه هم گفته میشه. ایشون در رد مدعای اخوی خودش مطلبی دارد در این کتاب هدایه، اینطور فرموده: الازهر کما هو ظاهر الجمهور وجوب المقدمه من حیث ایصالها الى اداء الواجب، فالمقدمه التي لا يتحقق بها الايصال الى الواجب واجب الحصول من حيث التوسل بها الى الواجب فيجب الاتيان بها والتوسل الى الواجب من حينها. ایشون در واقع میگه انگار ما مکلف دو تا وجوب داره: یک، مقدمه رو اتیان کنه، دو، بعد از این که مقدمه رو اتیان کرد باقی وظایفش رو هم انجام. اینا به هم ارتباط نداره، همدیگر رو مقید نمی کنه. یه وجوب، یه واجبش این است که مقدمه رو اتیان کنه، بعد باقی چیزا رو هم باید اتیان بکنه، ذل مقدمه رو هم اتیان بکنه. اون اینو تقیید نمی کنه، این به نحو مطلق واجبه. فاذا لم يتوسل المكلف بها الى الواجب لم يخرج المقدمه عن الوجوب. چرا؟ برای اینکه این قید واجب نیست. فاذا وجب علينا شيئا وجب الاتيان. البته یه اشکالی هم داره اینجا حرفشون ها، بحث اصلا قید وجوب نیست، کسی نمیگه اگه اینو اتیان نکنه مقدمه از وجوب خارج میشه. فرض بر این است که این قید قید واجبه نه قید وجوب. فاذا وجب علينا شيئا وجب الاتيان بما يتوقف عليه لا من جهه ذاته بل من حيث ادائه الى الواجب ويجب علينا الاقدام على فعل الواجب بعد الاتيان بمقدمته. اینجا تصریح داره ایشون دو تا واجب داره: یک، واجب است مقدمه رو اتیان بکنه، دو، بعد از اون واجب است اهمال نداشته باشه، اقدام بکند بر اتیان ذل مقدمه. فعدم الاقدام علی الواجب یعنی علی ذل مقدمه بعد الاتیان بالمقدمه لا یخرج ما اتا به من المقدمه عن الوجوب فانها واجبه من حیث کونها مؤدیه الی الواجب و ان لم يحصل التعديه الی لاهمال المكلف فان عدم حصول الاداء بها لا ينافي اعتبارها من حيث كونها مؤديا لیحکم به وجوبها من تلک الجهه، این که این اهمال کرده در اتیان ذل مقدمه در وصف مقدمیت مقدمه تأثیرگذار نیست. اونی که اتیان کرده بوده مقدمیت داشته. لو فرز انتفاع الجهت المذکوره عن المقدمه لم تكن واجبه و حين اذن يخرج عن عنوان المقدمه كما لا يخفى. بله، اگه معلوم بشه که این اصلا مقدمیت نداشته، معلومه مقدمیت نداشته باشه موضوع منتفی است و دیگه معنا نداره که بگیم اون کاری که انجام داده واجب بوده. فلا فرقه فی وجوبها بین وجود صارف الاختیاری ان اداء الواجب و عدمه ولو کان هناک صارف عن الواجب خارج عن اختیار المکلف خرجت به المقدمه عن الوجوب. اینجا دیگه میشه قید وجوب، همان گونه که ما هم دیروز خدمتتون عرض کردیم، اگه یه امر غیر اختیاری عارض بشه معلوم میشه که اصلا ذل مقدمه از اول بر او واجب نبوده. لانتفاء الحیثیت المذکوره و حین اذن یسقط التکلیف بالواجب ایضا. علیکم السلام. اشکال فرمایش ایشون اینه، اگر پذیرفتیم فرض ما این بود که حیثیت وجوب مقدمه ایصال به ذل مقدمه است، چون خود ایشون تصریح کرد الازهر وجوب المقدمه من حیث ایصالها الى اداء الواجب، چون اگه من حیث رو نگه وجوبش میشه چی؟ میشه نفسی، من حیثو باید باشد تا وجوب نفسی نباشد، بشه غیری. اگر اینو پذیرفتیم و فرض ما این شد که وجوب مقدمه حیثیتش این است که ایصال بکند به ذل مقدمه، پس مادامی که مقدمه در طریق ایصال به ذل مقدمه واقع نشده باشد، غرض از وجوب مقدمه محقق نشده، این میشه دخیل در غرض. چیزی که دخیل در غرض باشد واجب رو چیکار میکنه؟ مقید میکنه. اگر قیدی قید غرض شد، غرض رو مقید کرد، سبب تقیید واجب هم می شود. میگه اون حسه هایی که این غرض رو برای من تحصیل بکنن و من میخوام. نه، تقییدیه است، تعلیلیه نیست. اولا که ما قبلا هم گفتیم چون این حکم عقلی است، در حکم عقلی تعلیلیه هم باشد میشه تقییدیه. من مثالی که دیروز زدم اون مثال میشه دوباره بیان کرد اینجا. ببینید، بنابر این که بگیم اسامی عبادات وضع شدن برای اعم، که ما هم سابقا همین عرض کردیم، شارع آمده قیودی وضع کرده. فرض کنید اگر من نماز بخوانم ولو به غیر جهت قبله، ولو بدون طهارت، ولو در محل قصبی یا هر چیز دیگر، هر کدام از این شرایط منتفی باشد، صدق صلات می کند بر این لغتن، ولو صلات فاسد، اما صلات. پس این هم حسه ای از حسس صلات است. اما موجب تحصیل غرض شارع نیست. برای اینکه غرض شارع حاصل بشه باید چیکار کنم؟ حتما یه سری قیودی رو در این مراعات کنم، طهارت داشته باشم، رو به قبله باشم، در محل مباح نماز بخوانم و امثال اینها. این قیود رو برای چی شارع گذاشته؟ برای اینکه اینها دخیل در تحصیل غرضه. اگه دخیل در تحصیل غرض نبود اصلا معنی نداشت قید بذاره، میشد لغو. اگر شارع فقط فرموده بود سله، تمام این مصادیق رو میگرفت. اما آمده بعد که فرموده سله، گفته این صلاتی که من میگم هر مصداقش به درد من نمیخوره ها، برخی از مصادیقش به درد میخوره. اون مصداقی که استقبال دارد، طهارت دارد، در محل مباح است و امثال اینا. تحسیس کرده، میگه این حسش برای من خوبه، مطلوب منه. چرا؟ چون این قیود دخیل در تحصیل غرض. پس اگر قیدی دخیل شد در تحصیل غرض، قید واجب هم می شود. نمیتونی بگی این قید دخیل در تحصیل غرضه اما بدون اون هم شما واجب و اتیان کردی، که امکان پذیر نیست. پس اگر پذیرفتیم که مقدمه وجوبش قرضی که بر اون مترتب است از حیث این است که ما رو ایصال کند به ذل مقدمه، این قید باید دخیل در واجب هم بشد. بگید آن حسه ای که این قرض را تحصیل می کند اون میشه واجب من. نمیتونیم بگی مطلق. پس این که ایشون میگه مکلف دو تا واجب دارد، یه واجبش اینه که مقدمه را اتیان کنه، واجب دیگه این است که بعد از اتیان مقدمه اهمال نکنه، اقدام کنه به باقی وظایفش. این حرفا اگر بگیم در واقع معناش چیزی به جز وجوب نفسی مقدمه نیست، چون غرضی که دارید شما برای وجوب مقدمه مطرح می کنید میشه غرض استقلالی. میگی من واجبم و اتیان کردم، بس ارتباط اون با این چیه؟ اگه من دو تا واجب داشته باشم مترتب برای یکدیگر، مجرد ترتب مادامی که ارتباط نداشته باشه یکی با دیگری، به طوری که دومی اگر نباشد اولی هم معدوم باشد، که سبب نمی شود که اولی بشه مقدمه فقط و وجوبش بشه وجوب مقدمی. نماز عصر مترتب بر نماز ظهر هست یا نیست؟ من اینجا دو تا واجب دارم، یک نماز ظهر بخوانم، دو بعد از نماز ظهر نماز عصر بخوانم. این بعدیتی که ایشون میگه سبب نمیشود که بگیم چون بعدیت داره پس اون قبلیه فقط مقدم است. نماز ظهرم مقدمم هست برای نماز عصر، اما چون این طولیتی که میگیم مدخلیت در غرض آن ندارد، به طوری که اگر طولیت منتفی بشه غرض برطرف بشه، قید غرض نیست. چون اینطوری نیست وجوبش میشه چی؟ وجوب نفسی. چون اون طولیت قید در غرض نماز ظهر نیست، وجوبش میشه وجوب نفسی. اگر قید بود به این معنا که میگفتن اگر نماز عصرتو نخوندی نماز ظهرت هم به درد نمیخورد و باطل است، قید اگر باشه اینطوری میشه. اون وقت وجوبش میشد فقط وجوب چی؟ مقدمی. دیگه وجوب نفسی نمیشد. اما اینطوری که نیست. شما نماز ظهر رو اگر بخوانی تکلیفت به نماز ظهر ساقطه، ولو نماز عصر رو هم نخوانی. پس قرضی که مترتب بر نماز ظهر مقید به طولیت نیست، مقید به این نیست که نماز عصر بر اون مترتب بشه. این نماز عصر است که مقید است وقتش به اینکه بعد از نماز ظهر باشد. بعد از اون بودن تقیید نماز ظرف زمانی نماز عصر. مادامی که حالا وقت اختصاصی نماز عصر نرسید، در مقدمه چون ما قائلیم به اینکه طولیت برقرار است، پس اگر این طولیت منتفی شد معنیش این است که اون کاری که من انجام دادم اصلا واجب نبوده. پس این میشه قید. اگر این طور نباشد وجوب اون خواهد شد وجوب نفسی، وجوبش دیگه مقدمی نمیشه. بنابراین معلوم شد که این قید قید واجب است و بنابر این تقریری که ما عرض کردیم خدمتتون دیگه هیچ کدام از اون اشکالاتی که سابقا بر مبانی دیگر وارد بود بر این مبنا به نظر این جانب وارد نخواهد بود. اما ثمره قول به وجوب مقدمه غیر محمله، دیگه ما اینو اصطلاحش کردیم دیگه، از این بعد اگر گفتیم مقدمه غیر محمله تو ذهنتون باشه که منظور چیست. نتیجه این مبنایی که ما بهش ملتزم شدیم اینه: اگر مکلف آمد مقدمه رو اتیان کرد، دیگه تکرار مقدمه بر او واجب نیست، تحصیل قید بر او واجب است، چون امر تعلق گرفته به یک مرکب، ذات مقدمه با یه قیدی. من ذات مقدمه رو اتیان کردم، دیگه تکرارش که لازم نیست، قید رو باید تحصیل کنم. پس اون اشکالی که سابقا مرحوم آخوند یا مرحوم شیخ بود میفرمودند که اگر واجب ساقط نشود تکرار لازم است، نه تکرار لازم نیست. در هر امر مرکبی شما وقتی یه جزء رو به جا آوردی، اون جزء دیگه لازم نیست اعاده بشود، جزء بعدی رو باید به جا بیاری. ولو این که در حین اتیانش، اتیان مقدمه، قصد اتیان ذل مقدمه رو نداشته باشه. برای اینکه عرض کردی قصد اتیان ذل مقدمه مدخلیت در مقدمیت که نداره که. من ذات مقدمه رو اتیان کردم، چه قصد اتیان ذل مقدمه رو داشته باشم چه نداشته باشم، قیدم نیست. شما قیدیتش هم گفتیم منتفیست. پس با یه جزء واجب و اتیان کردم، حالا اون جزء بعدی رو باید اتیان بکنم. بله درسته، اگر مقدمه عبادی باشد این واضحه که در صحتش قصد قربت لازم، اما این که قصد قربت لازمه ملازمه ندارد با این که باید وقتی که اتیان می شود قصد اتیان ذل مقدمه رو داشته باشه که تفصیلش سابقا گذشت. اما اگر مقدمه فی حد نفسه دارای حرمت باشه، که در واقع اون چیزی که سبب شده بود این بحث مطرح بشه از اول این فرض بود. در این فرض آقایون به اشکال خورده بودن، میخواستن ببینن که اینو باید چطوری حل بکنن. مقدمه ای داریم، فی حد نفسه حرام است، حرمت نفسی دارد، اما مقدمه شده برای یک امر واجب. در چه صورتی است که اتیان این مقدمه حرمتش منتفی است و در چه صورتی حرمتش باقی است؟ اتیان چنین مقدمه ای دارای دو حالته. حالت اول این است که مکلف وقتی داره این مقدمه رو اتیان می کند، می داند که ذل مقدمه ای هست که بر او واجب است، وجوبش هم اهم است از حرمت این مقدمه. اتیان اون هم متوقف است بر اتیان این مقدمه. متوقف است یعنی مقدمه منحصر است، منظور اینه. قصدشم از اتیان مقدمه این است که ذل مقدمه را اتیان کند. احتمال عقلایی هم می‌دهد که قدرت بر امتثال ذل مقدمه را خواهد داشت. این فرض خودش سه تا صورت داره. صورت اول این که بعد از این که مقدمه رو به جا آورد، معلوم بشه که قدرت بر اتیان ذل مقدمه نداشته، اشتباه کرده، فکر کرده که قدرت داشته، قدرت نداشته. در این صورت اصلا وجوبی متوجهش نبوده، در نتیجه فعلی که انجام داده نمیتواند مصداق واجب باشد. اما چون عمل کرده به تکلیف ظاهری خودش، بنابراین فعل حرام هم از او صادر نشد، کار حرامی نکرد. حالا زمان و اینها رو کاری نداریم، ما اگه اتلاف مال غیر کرده باشد زمان دارد، اون احکام وضعیه است، ربطی به احکام تکلیفیه نداره. اما کار حرام از اون صادر نشد. فکر کنید دید یک کسی توی دریا داره غرق میشه، از مال، از زمین قصبی مردم، از زمین مردم رد شد، زمینی که ملک غیره، که اونو نجات بده. رفتم دریا، دید حالا یا کس دیگه نجاتش داده، یا قبل از این که برسه از بین رفته، یا اینکه امکان نجاتش رو نداره، وسیله ای نداره که بره باهاش توی دریا اون در بیاره، یا دریا طوفانیه امکان نجات نیست، یا هر چیزی. کار حرامی نکرده، وجوبی متوجهش نبوده، اما کار حرامی هم نکرده، چون به وظیفه ظاهری خودش عمل کرده. فرض دوم این است که بعد از این که مقدمه رو به جا آورد، در اتیان باقی مقدمات یا در اتیان ذل مقدمه اهمال بورزد تا این که ظرف امتثال ذل مقدمه منقضی بشه، دیگه امکان امتثال نداشته بشه، یعنی عصیان محقق بشه. در این صورت اهمالی که کرده کاشف از این است که اگرچه مقدمه وجوب فعلی بر او داشته، اما فعلی که او انجام داده مصداق واجب نبوده، چون عدم اهمال قید واجب بود. وقتی اهمال کرد یعنی قید رو اتیان نکرد. پس فعلی که انجام داده مصداق واجب نبوده، فقط مصداق حرام بوده. پس کارش حرام هم هست، یعنی دو تا حرام مرتکب شده. یک، این که مقدمه ای را که فی حد نفس حرام بوده به جا آورده. دو، این که ذل مقدمه را ترک کرده. دو تا کار حرام. فرض سوم هم این است که بعد از این که مقدمه رو اتیان کرد، زل تا پایان اتیان زل مقدمه هم وظایفش رو بتواند انجام بدهد، مانعی پیش نیاد، اهمال هم نکنه. خب این که دیگه خیلی واضحه که در این صورت اون چی که به جا آورده مصداق واجب بوده و حرام نبوده، چون فرض این است که واجب اهم است، یعنی حرمت فعلی نداشته. اما فرض دوم این است که مکلف وقتی داره مقدمه رو اتیان می کند، نمی داند که یک ذل مقدمه ای هست که واجب است بر او، جهل دارد، نمی دونه اصلا کسی تو دریا داره غرق می شه. یا اینکه نمیداند که اتیان ذل مقدمه متوقف است بر اتیان این فرد حرام از مقدمه، فکر میکند که مقدمه افراد دیگری هم دارد، افراد مباح هم دارد، با این وجود میاد از فرد حرام، فرد حرام رو اتیان میکند. و یا اینکه قصد امتثال امر به ذل مقدمه را ندارد، میداند که تو دریا داره غرق میشه، میدونم که راه نجات او منحصر است از اینکه از این زمینی که ملک غیره رد بشه، اما میگه به من چه که اون داره غرق میشه، غرق میشه که بشه، از این زمین رد میشه، اما قصدش این نیست که اون نجات بده. خود این هم باز دو صورت دارد. صورت اول این که بعد از این که مقدمه را اتیان کرد، علم پیدا نکند به این که ذل مقدمه واجبی دارد، اصلا تا آخرش هم نفهمه که یک کسی تو دریا داره غرق میشه. یا این که علم پیدا بکنه اما ذل مقدمه رو در امتثال ذل مقدمه اهمال کنه، میگه حالا غرق میشه بشه. در این صورت اون چیزی که مکلف اتیان کرده قطعا مصداق حرام بود، برای اینکه یا وجوب بالفعلی نداشته اصلا در اون صورتی که علم به ذل مقدمه اصلا برای او حاصل نشد، یا اینکه مصداق واجب را اتیان نکرده، این فعل مصداق واجب نبوده. چرا؟ چون قیدش را ترک کرده، اهمال کرده، پس این قطعا مصداق حرام بود. صورت دوم، بعد از این که مقدمه را اتیان کرد بفهمد که یک ذل مقدمه واجبی دارد، در امتثال اون هم اهمال نکند، که این باز خودش سه صورت داره. صورت اول این است که حرمت مقدمه اهم باشد از وجوب ذل مقدمه، مثل این که سبب می شود که اون چی که اتیان شده مصداق حرام باشد، و کاشف میشه از عدم فعلیت وجوب ذل مقدم. فرض بعدی این که وجوب ذل مقدمه اهم باشد از حرمت مقدمه، مکلف هم موفق شود که ذل مقدمه را به جا بیاورد. این امر سبب میشه کشف بشود از این که آن کاری که انجام داده قبلن، تصرفی که در مقدمه کرده، مصداق واجب بوده. چرا؟ چون مقدمیت آن که متوقف بر علم من نبود، متوقف بر قصد من هم نبود. من ذات مقدمه را اتیان کردم و بعدم قیدشو که عدم الاهمال بود، پس مصداق واجب رو اتیان کردم. اما چون در حین اتیان قصدم این نبود که توسل به ذل مقدمه اهم پیدا بکنم، چیکار کردم؟ تجری کردم. مثل اینکه کسی یه لیوان آب بخوره به گمان اینکه این خمر است، به نیت اینکه خمر است اینو بخوره، بعد معلوم بشه آب بوده، گناه نکرده اما تجری کرد. اینم در واقع واجبشو به جا آورده، اما به قصد اینکه داره فعل حرام به جا میاره انجام داده، پس تجری کرده اما گناه نکرد. حالا بنابر این که بگیم البته تجری گناه ندارد، منظورش این است که اون عصیانی که عصیان مشهور اون انجام نداد. فرض آخرم این است که وجوب ذل مقدمه اهم باشد از حرمت مقدمه، مکلف هم اهمال نورزد در اتیان آن، اما به خاطر وجود شرط یا به خاطر عدم شرط یا وجود مانعی که تحصیل یا رفع آن در قدرت او نیست، موفق نشود به امتثال و اتیان ذل مقدمه. خب عدم چنین شرطی یا وجود چنین مانعی کاشف از چیست؟ کاشف از این که ذل مقدمه بر او واجب نبوده. وقتی ذل مقدمه بر او واجب نباشد، معنی ندارد که بگیم فعلی که انجام داده مصداق واجب بوده، میشه مصداق چی؟ مصداق حرام فقط. حالا اگه بخوایم تمام این صحبت رو خلاصه کنیم، ببینیم نتیجه بحث چی میشه. نتیجه بحث این میشه: اگر مکلف با علم به فعلیت ذل مقدمه اهم و با وجود احتمال اقلایی از این که میتواند آن را امتثال کند، اقدام کند به اتیان مقدمه منحصره ای که فی حد نفسه حرمت دارد، و بعد هم در اتیان آنچه که مترتب بر آن است کوتاهی نورزد، در این صورت فعل حرامی از او صادر نشد، تجری هم محقق نیست. چه موفق بشود ذل مقدمه را اتیان کند و چه به واسطه وجود مانع یا عدم شرطی که خارج از قدرت اوست موفق به اتیان ذل مقدمه نشد. کدام قید؟ نه فعلیت نگفت. بله درست. آره درست. اگه فعلیت بگیم اون قید الان میشه قید توضیحی. و اگر در حین اتیان مقدمه حرام به هر دلیلی قصد اتیان ذل مقدمه رو نداشته باشه، در حالی که وجوب ذل مقدمه هم اهم بوده، ولی بعد از اینکه اونو اتیان کرد در اتیان ذل مقدمه کوتاهی نکنه و ذل مقدمه رو هم بتواند اتیان بکند، مرتکب حرام نشده اما تجری کرده. در غیر این سه صورت فعلی که انجام میدهد میشه مصداق حرام. پس در دو صورت اصلا حرامی مرتکب نشده، در یه صورت تجری کرده، در باقی صور مرتکب حرام شده. این میشه نتیجه بحث مقدمه مهمله. دیگه از این بعد به جای موصله میگیم مهمله. عرض شود که خب این بحث، این که چه حصه ای از مقدمه واجب است، اینجا دیگه تمام میشه. بعدش باید وارد مبحث بعدی بشیم که حالا دیگه خیلی هم از بحث مقدمه واجب باقی نمونه. اما مبحث بعدی رو بخوایم شروع بکنیم، چون 3-4 جلسه دیگه این برای سال بیشتر نداریم، اگه بخوایم بخونیم تا هفته بعد، علی‌القاعده تا اواسط هفته بیشتر نیستی، حالا اگه اونم آقایون بیان. عرض شود که بس نیمه کاره میمونه، ابتر میشه، بعد فاصله میشه تا شروع بحث، ممکنه که از ذهن آقایون بره که چی گفتیم و چی نگفتیم، مجبور میشیم تکرار کنیم. لذا با اجازه آقایون بحث رو امروز تمام میکنیم این بر سال، و اگر عمری باشد و توفیقی انشالله بعد از ماه مبارک اواسط اردیبهشت میشه دیگه دوباره بحث رو پی میگیریم. فکر میکنم یک ماهی 40 روزی بشه درس، و بعد از ماه رمضان انشالله ادامه داد. حالا ببینیم میتونیم امسال مقدمه واجب و بحث رو تمام بکنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.